استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. میرحمد صافی در بخش تکنیکی با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بعد از حملات اخیر داعش، طالبان میگویند طرح جلوگیری از چنین حملات در حال تکمیل شدن است.
یو طرح لري چې شاله په ډیر لږ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات دي، دغه هم نامرئی دي، کوم فزیکي شتون نه لري، نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد پټولیږي.
سازمان صحی جان نگرانی شدید خود را نسبت وضعیت خدمات صحی در افغانستان ابراز می دارد.
بخش افغانستان این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای در توییترش اعلام کرد که دسترسی به خدمات صحی در افغانستان کاهش چشمگیر یافته.
از شکایت اهالی برخی ولسوالی های پنجشیر هم می شنویم. و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که اسناد پاندورا از فساد گسترده صدها مسئول دولتی در جهان پرده برمی‌دارد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه در 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی تنش‌های اخیر میان کابل و دوشنبه را بررسی میکنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
در آغاز سرخط چند خبر. عملیات طالبان علیه گروه داعش در حوزه 17 شهر کابل. سازمان صحی جهان هشدار داده که وضعیت خدمات صحی در افغانستان روبه و خامت است و شبکه های ارتباطی در امتداد سرحد میان کوریای شمالی و کوریای جنوبی از سر گرفته شد. سلام، تفصیل خبرها را با من فرشتن نگاه میشنوید. طالبان میگویند که نیروهای قطعه ویژه آنها عملیات را بر ضد گروه داعش در حوزه 17 کابل دیشب انجام دادند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در توییت امروز گفت که در این عملیات مرکز اعضای داعش به گونه کامل تخریب شده و به گفته وی همه داعشی های موجود در آن کشته شدند. برخی از باشنده های محلی گفتند که پس از یک انفجار صدای تیراندازی در منطقه خیرخانه شب گذشته شنیده شد، اما معلوم نیست که انفجار و تیراندازی با عملیات طالبان چقدر ارتباط دارد. بیش از این، دیروز از انفجار در مقابل مسجد عیدگاه در کابل خبر داده شد. قاری سید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، بر رادیو آزادی گفت که در این انفجار 2 کشته و 3 دیگر زخمی شدند. اما دی پی ای خبر داده که برخی گزارش‌ها آکی است که در این رویداد دست کم 12 کشته و بیش از 32 دیگر زخم برداشتند. ذبیح‌الله مجاهد بر رادیو آزادی گفت که شاید حلقه‌های وابسته به داعش در این حمله دست داشته باشند، اما گروه داعش در این باره هنوز چیزی نگفته. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که برخورد حکومت طالبان هنوز بسیار ترغیب کننده نیست. جوزف بورل این مطلب را در نشست خبری در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، دیروز ابراز کرد. او با اشاره به وضعیت جاری در افغانستان گفت:
یقینا این یک معضله است. اگر می خواهید که در نجات اقتصاد یک کشور سهم بگیرید، به شکل می توانید که روی حمایت از دولت آن کشور غور کنید. اکنون موضوع چنین نیست. نمی توانیم که از این حکومت با توجه به برخوردش پشتیبانی کنیم. رفتار حکومت تا کنون بسیار تشویق کننده نیست.
پیش از این بورل در مطلب در وبلاگش گفته بود که وضعیت در افغانستان روبه و خامت است. او گفته که طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندادند و به گفته بورل حکومت طالبان هم اما شمول نیست. این مقام اتحادیه اروپا در ادامه گفته که طالبان تلاش میکنند که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، تحریم ها بر رهبران آنها دور شوند و سرمایه های منجمد شده افغانستان آزاد گردند. سازمان صحی جهان هشدار داده که وضعیت خدمات صحی در افغانستان روبه و خامد نهاده. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه در توییترش گفت که دسترسی به خدمات صحی در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته. در اعلامیه گفته شده که برخی بیماری ها جمله سرخکان و اسهال در افغانستان افزایش یافته. همچنین کاهش مبارزه علیه ویروس کرونا و پولیو یا فلج اطفال در افغانستان هم به عنوان یک نگرانی جدی از سوی سازمان صحی جهان خوانده شده. به گفته این سازمان حدود 50% از کودکان در افغانستان با خطر سوی تغذیه روبروند. حدود 10 روز پیش از این تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان از کابل دیدن کرد و در جریان سفر و پس از سفرش به کابل گفته بود که وضعیت خدمات صحی در افغانستان را در آستانه فروپاشی می‌بیند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی میشنوید. پارلمان ژاپن فومیو کیشیدا را به عنوان صدر اعظم جدید آن کشور امروز تایید کرد. کیشیدا که هفته گذشته رهبری حزب لیبرال دموکرات را به عهده گرفت، با آسانی توانست که آرای پارلمان را به دست آورد، زیرا حزب حاکم و شریک ائتلافی این حزب در هر دو مجلس پارلمان از اکثریت برخوردارند. یوشیدا سوگا پس از یک سال کار به عنوان صدر اعظم ژاپن از مقامش امروز استعفا کرد. محبوبیت حکومت وی به خاطر پاسخ‌دهی‌اش به مگیری ویروس کرونا و مسائل دیگر کاهش یافت. و خبر آخر این که شبکه‌های ارتباطی در امتداد سرحد میان کره شمالی و کره جنوبی از سر گرفته شد. کره جنوبی امروز گزارش داد که تماس در سرحدات دو کشور که در آگست قطع شده بود امروز احیا شد. کره شمالی تماس در سرحدات با کره جنوبی را در اعتراض به تمرینات مشترک میان سیول و واشنگتن متوقف کرده بود. اکنون سیول گفته که پس از آغاز دوباره تماس‌ها در مورد بهبود روابط میان دو کشور تلاش خواهد کرد. پیونگ یانگ شب گذشته گفت که بنابر درخواست مردم کشورش تماس‌ها در سرحدات با کره جنوبی را از سر می‌گیرد.
ساعت 1:07 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی را می‌شنوید. حملات اخیر گروه دولت اسلامی داعش طالبان را مجبور کرده تا روی یک طرح جلوگیری از این حملات کار کنند. طالبان میگویند این طرح در حال تکمیل شدن است و به زودی جنبه عملی پیدا خواهد کرد. طالبان در حال این موضوع را مطرح میکنند که آنان شب گذشته عملیات را به هدف از بین بردن یک پناهگاه داعش در حوزه 17 شهر کابل انجام دادند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عملیات شب گذشته طالبان بر ضد گروه دولت اسلامی داعش در مربوطات حوزه 17 شهر کابل سبب برانگیخته شدن نگرانی ها شده است. هرچند به اساس برخی گزارش ها فعالیت های داعش روز به روز در حال گسترش است، اما طالبان تا هنوز آن را در برابر خود و مردم تهدید نمی دانند. بلال کریمی، یک عضو بخش رسانه های طالبان، امروز بر رادیو آزادی گفت که کار روی ایجاد یک طرح برای از بین بردن این گروه جریان دارد.
مجاهدین امارت اسلامی برای از بین بردن این گروه به سطح کشور یک طرح روی دست دارند که انشالله به زودی تحرکات این گروه را که آن هم نامرئی است، حضور فیزیکی ندارند و کدام جایی را در کنترل خود ندارند، ختم کرده و به گونه کامل گلمشان از کشور برچیده می شود.
آقای کریمی گفت داعش حالا هم برای افغانها و طالبان تهدید نیست. طالبان در حال این اظهارات را مطرح می کنند که روز گذشته در نتیجه انفجار در مسجد جامع ایدگاه دست کم 2 تن کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند تا حال مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است، اما طالبان می گویند ممکن در عقب این حمله دست داعش دخیل باشد. پس از این انفجار ناوقت شب گذشته طالبان عملیات را به هدف از بین بردن یک پناهگاه گروه دولت اسلامی یا داعش در مربوطات حوزه 17 خیرخانه شهر کابل را اندازی کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در صفحه تویتر خود نوشته است که در این عملیات یک لانه از داعشیان را از بین بردند. پیش از این بلال کریمی، یک سخنگوی دیگر طالبان، در صحبت با اسوسییتد پرس گفته بود که جنگجویان طالب بالای یکی از پناهگاه‌های داعش در پروان حمله کرده که در نتیجه یک عضو این گروه کشته شده و چند تن دیگر بازداشت شدند. طالبان به تاریخ 15 اگست مطابق به 24 اسد امسال وارد کابل شده و قدرت را به دست گرفتند. حمله روز گذشته در کابل دومین حمله خونین پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان بود. هفته دوم پس از حاکمیت طالبان در کابل با تاریخ 26 اگست انفجار خونین در میدان هوایی بین المللی کابل به وقوع پیوست. در این رویداد بیش از 170 تن کشته و صدها تن دیگر زخم برداشتند و مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفت.
در گزارش همکارم شنیدید که حملات اخیر گروه دولت اسلامی داعش طالبان را مجبور کرده تا روی یک طرح جلوگیری از این حملات کار کنند. طالبان میگویند که این طرح در حال تکمیل شدن است و به زودی جنبه عملی پیدا خواهد کرد. طالبان در حال این موضوع را مطرح میکنند که آنان شب گذشته عملیاتی را به هدف از بین بردن پناهگاه های داعش در حوزه هفدهم کابل انجام دادند. پیش از این طالبان میبخشین داعش حملاتی را در شهر جلال آباد انجام داده بود. میخواهیم در مورد با کارشناس مسائل سیاسی آقای دکتر صلاح الدین سعیدی مقیم لندن که همین اکنون با ما وصل شدن صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب، طالبان میگویند که روی یک طرح کار میکنند که ریشه داعش از افغانستان برچیده شود. چی نظر دارن که آیا طالبان میتوانند که داعش را از افغانستان ریشه‌کن بسازند در حالی که طالبان داعش در خارج از افغانستان هم ریشه‌ای دارد؟ در آن طرف
سلام خدمت شما و شنونده های محترم.
و علیکم سلام.
این بحث عریض و طویل هست. گمان و برداشت و شناخت ما از حرکت طالب و این گروه های بین المللی القاعده، داعش و داعش محمدی و امثال از او سازمان های دیگر تروریستی بین المللی با مشترکات عقیدتی هست، مواردی که در طول 20 سال و یا طبیلتر از این عملیات داشتن این سازمان ها با قوت در افغانستان و در منطقه، اما به خاطر از این که ایره سبقه و رنگ مردمی بودن، با وجودی که بیشترین عملیات پیچیده تکنیکی و با آمادگی های خاص مدرن القاعده و این سازمان های داعشی میکرد، اما به خاطر از این که در بین مردم چسب پیدا بکنه ایره رنگ طالب و محلی میداد.
دکتر صاحب، دکتر صاحب محترم،
آن چیزی را که شناخت ما از طالب در سه لایه است: بخش رهبری، بخش قماندان های متوسط و صفوف. ما شک دارم آن تعهدات را که بخش رهبری در دوها تعهد کرده باشه که بتوانه ای را در سطح لایه های قماندانی افقی و صفوف عملی کرده بتانه، و ما فهم و به اصطلاح امو دانش تخنیکی تروریستی حلقات داعشی و القاعده را قوی تر میبینم نسبت به آنچه که طالبا تعهد کردن و عدد دادن و عملی کرده خاطر استن.
تشکر دکتر صاحب سعیدی. اگر کمک موقعیتتان تغییر بتین، آوازتان کمک جر می آیه. سوال دیگه ما ایست که داعش که در افغانستان عملیات میکنه کمک و ریشه خارجی هم داره. بعضی از رهبرایش از منطقه اورکزای بوده و همچنین بعضی از افراد القاعده به داعش پیوستن، چنین گزارش های است. وقتی که یک گروه کمک خارجی داشته باشه، چطور میتوان او را مهار کرد یا ریشه‌کن ساخت در کشور؟
مطمئنن همون قسمی که در جواب سوال اول گفتم، ما از ابتدا هم به این باورمند نبودم و باورمند نیستم که طالب چنین توانایی ها را داشته باشه، اما قراره که میدانیم مذاکرات دوها به امی امیدواری عقد شده که اگر بتانن از حرکت طالب غنڈ ضربه منطقوی بسازن و بتانن اینها را علیه القاعده و داعش استفاده بکنن. اما ما در توانایی های حرکت طالب با وجود تمام ای که در محل بلد هستن، اونا هم در محل بلد هستن، ما با توانایی های طالب در این راستا که تعهدات خود عملی بکنن باور ندارم. شکر.
به نظر شما آیا نمیتونن حتی در شهرهای بزرگ از حملات اینها جلوگیری کنن؟
مطمئنن در صورتی که دو نیرو با هم می جنگا بنهوه هر دو جانب ضعیف میشه، اما ما به این معتقد هستم که فهم تخنیک و تکنولوژی که داعش و القاعده و اینها استفاده میکنن قوی تر خواهد بود، با وجود این که از لحاظ عملی و عوام الناس حرکت طالب نسبت به ویشان قوی تر است. این ما در حدود 50-50 میدانم و در نهایت امر به این باور من نیستم که طالب به این تعهدات خود نائل شوه، خاصتا به خاطر از این که از لحاظ ایدئولوژیکی قرار گرفتن طالب در برابر القاعده و داعش قوت ایدئولوژیکی خود نداره و به نحوی طالب میتونه متهم به خیانت به افکار جهادی بکنه.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. دکتر صلاح الدین سیدی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن، با ما در خط تلفن بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک سند جهانی پرده از فساد گسترده مقامات عالی، صدها مقام عالی رتبه در جهان بر می دارد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می شنویم.
اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از افزایش نرخ مواد خوراکی در بازارها ابراز نگرانی میکند. فضل رحمان رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات در بانک‌های کشور و همچنین نبود واردات، قیمت مواد ارتزاقی بسیار بلند رفته است. با گفته وی، زمانی که تاجران پول واردات را نداشته باشند، چگونه میتوانند مواد اولیه را وارد کشور کنند؟ به همین دلیل این مواد در بازارها کم و به قیمت بلند به فروش میرسد. بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قبلا قیمت یک بوری آرد 18 افغانی بود، اما حالا 2200 افغانی به فروش میرسد و همچنین قیمتی یک بشکه روغن دو سیر از 1800 افغانی به 2350 افغانی رسیده است. این در حالی است که باشنده های کابل نیز از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی شکایت میکنند. رفیع الله، یک تن از آنها، در صحبت با رادیو آزادی از نبود کار، پول و بلند بودن قیمت مواد خوراکی نگرانی میکند. پس از تصرف طالبان به افغانستان، بانک جهانی تمام سرمایه های دی افغانستان بانک را متوقف کرد و به همین دلیل بانک های افغانستان با مشکلات زیاده مواجه شدند. سرپرست وزارت تجارت و صنعت افغانستان به خاطر حل مشکلات موجود در برابر صنعتکاران تاکید کرد. در یک خبرنامه وزارت تجارت و صنعت که امروز به نشر رسیده آمده است که نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، هنگام بازدید از پارک‌های صنعتی پلچرخی این سخنان را بیان کرد. وی همچنین گفت وزارت تجارت و صنعت با ایجاد کمیته تکنیکی مشترک با صنعتکاران از نزدیک کار نموده و ضمن شناسایی مشکلات، راه‌های بیرون رفت را شناسایی و برای حل آن اقدام می‌کنند. از سوی هم شیرباز کمین‌زاده، رئیس هیئت مدیری اتاق صنایع و معادن افغانستان، در این دیدار روی مشکلات صنعتکاران در بخش واردات مواد خام و همچنین مشکلات برق تاکید کرده و گفت بدون حمایت از سکتور صنعت، افغانستان نمیتواند به رفاه اقتصادی برسد. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 15 پول، 1 یورو 104 افغانی، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
سندهای به نام پاندورا نشر شده که اظهارات درباره فساد مالی رهبران برحال و گذشته جان و حسابهای بانکی آنها در بیرون بیان کرده است. این سندها از سوی کنسرسیوم جهانی ژورنالیستان تحقیقی که در امریکا موقعیت دارد نشر شده است. همکارم مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
برخی از رسانه‌های جهان در پیوند به افشای شماره از اسناد معلومات نشر کردند که نشان دهنده فساد مالی رهبران فعلی و سابق جهان است. این اسناد مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق جهان و همچنین 300 سیاستمدار و مقام رسمی از 91 کشور جهان می باشد. این اسناد نشان دهنده ثروت اندوزی پنهان رهبران جهان از جمله الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، ملک عبدالله، پادشاه اردن، آندری بابش، صدر اعظم جمهوری چک و وابستگان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. اسناد فاش شده که به اسناد پاندورا شهرت یافته شامل بیش از 11.9 میلیون سند می شود. این اسناد 5 سال پس از افشای اسناد معروف به پاناما منتشر شده است که نشان می داد ثروتمندان جهان چگونه ثروت خود را به شیوه های مخفی می کنند که ماموران دولتی نمی توانند آن را تعقیب کنند. این اطلاعات از سوی کنسر سیوم بین المللی ژورنالیستان تحقیق به روز یک شنبه 3 اکتبر نشر شده است. این نهاد تا هنوز نگفته که چگونه این سندها را به دست آورده است. خبرگزاری رویترز نیز در این باره گفته است که به گونه مستقل نمیتواند ادعای مربوط به این سند را تایید کند. به گزارش واشنگتن پست، اسناد نشان می‌دهد که یک زن روسی به نام کریو نوکیخ که سالها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه روابط مخفیانه داشت، در سال 2003 توانست که از طریق یک شرکت خارجی در جزیره تورتولا در منطقه کارائیب صاحب یک آپارتمان در موناکو شود. اسناد همچنین نشان می‌دهد که در آستانه انتخابات پارلمانی جمهوری چک، آندرا بابیش صدر اعظم این کشور خانه‌ای در روستای در نزدیکی فرانسه به قیمت 22 میلیون دلار خرید. آقای بابیش در یک مناظره تلویزیونی گفت که او کار نادرستی نکرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان صحی جهان نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان ابراز می دارد. این سازمان یک بار دیگر هشدار می دهد که وضعیت خدمات صحی در افغانستان رو به وخامت نهاده و فعالیت ها برای مبارزه در برابر کووید 19 و فلج اطفال یا پولو کاهش چشمگیر داشته است. پیش از این رئیس سازمان صحی جهان گفته بود که سیستم صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. از سوی دیگر یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد خبر داده که تیم‌های صحی سیار را در مناطق دوردست افغانستان موظف ساخته است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان صحی جهان هشدار داده که وضعیت خدمات صحی در افغانستان رو به وخامت گرایده است. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای در توییترش اعلام کرد که دسترسی به خدمات صحی در افغانستان کاهش چشمگیر یافته. در اعلامیه گفته شده که برخی بیماری ها از جمله سرخکان و اسهال در افغانستان افزایش یافته و کاهش مبارزه علیه ویروس کرونا و پولیو یا فلج اطفال هم به عنوان یک نگرانی جدی از سوی سازمان صحی جهان خوانده شده است. به گفته این سازمان حدود 50% از کودکان در افغانستان با خطر سوی تغذیه روبرو اند. حدود 10 روز پیش از این تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان از کابل دیدن کرده بود. او در جریان سفر و پس از سفرش به کابل وضعیت خدمات صحی در افغانستان را در آستانه فروپاشی خوانده بود. گبریسیوس در کنفرانس خبری خود پس از برگشت از کابل گفت که دستاوردهای چندین سال گذشته در بخش صحی در افغانستان با خطر از بین رفتن روبرو اند.
افغانستان طی 20 سال گذشته پیشرفت چشمگیر در زمینه خدمات صحی داشته. مرگ و میر مادران و کودکان کاهش یافته است و پیشرفت های در زمینه از بین بردن فلج اطفال و سایر موارد حاصل شده. اکنون این دستاوردها در معرض تهدید جدی قرار دارند. سیستم خدمات صحی این کشور در آستانه سقوط است.
پس از آن که طالبان در 15 آگوست امسال به کابل آمده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، روند رسیدن کمک های بشری از جمله مواد خوراکی و غیر خوراکی و تجهیزات صحی هم به این کشور کاهش چشمگیر یافت و سیستم صحی افغانستان را که پیش از این هم به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده بود، بیشتر از این آسیب پذیر ساخت. برخی از سازمان‌های امدادرسان تعهد کردند که کمک‌های بشر دوستانه ایشان را با افغانستان ادامه می‌دهند. از آن جمله یکی هم یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد است. در یک پیام ویدیویی از سوی یونیسف که دیروز در توییترش نشر شد گفته شده که این سازمان 60 تیم سیار صحی را برای کمک رسانی با مادران و کودکان در مناطق دوردست افغانستان مستقر ساخته. تا به گفته این سازمان مادران و کودکان به خدمات صحی به ویژه کودکان به واکسین دسترسی داشته باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مردم در برخی از ولسوالی‌های پنجشیر شکایت می‌کنند که طالبان غیر نظامیان را آزار و اذیت می‌کنند، اما مسئولان طالبان در این ولایت این اظهارات را نمی‌پذیرند و می‌گویند که اگر شکایت دریافت کنند به آن رسیدگی خواهد شد. همکار ما با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
از تسلط طالبان بر بخش بزرگ ولایت پنجشیر حدود 3 هفته می‌گذرد. افراد وابسته به حرکت موسوم به جبهه مقاومت ملی که در برابر طالبان جنگیدند در ساعات مرکزی پنجشیر به چشم نمی‌خورند. به اساس معلومات برخی از اعضای این جبهه، آنان در مناطق مرتفع و کوههای دوردست حضور دارند و می‌گویند که به جنگ چریکی آمادگی می‌گیرند. جنگ در ولایت پنجشیر پس از آن آغاز شد و شدت گرفت که طالبان از سرحد بدخشان و از مسیر راه‌های پروان و کاپیسا به این ولایت حمله کردند. در حال حاضر جنگ و درگیری‌های 3 هفته قبل در ولایت پنجشیر وجود ندارد، اما برخی از مردم در روستاهای مختلف این ولایت می‌گویند که هنوز در محلاتشان اوضاع اضطراری است. جلال الدین 36 ساله باشنده روستای کرپیتو ولسوالی پریان ولایت پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چند مرکب بگیرم شتیزم میرفتیم دیگه دینبای سرک ما از سرک هم یک طرف شدیم باقل مستاد کرد همیت تاشد چوب اگر قیمیل تفان قدیم مرافع هم کرد خلاص نپرسان کرد نسیه دیگر چندی برابط به چیگر تعدید نکرد مگر برالات کوب هم کردم میگردن کرد میشنم با مردم تنی فشار میرم.
ولسوالی پریان پنجشیر با ولایت بدخشان هم مرز است و نیروهای طالبان از راه کوتل انجمن بدخشان به پنجشیر رفت آمد می کنند. یک تن از باشندگان ولسوالی پریان پنجشیر که به علت در خطر افتادن جانش از افشای نامش خودداری می کند می گوید که از مقامات حکومت طالبان در پنجشیر می خواهند که جلو آزار و اذیت و لتکوب افراد ملکی و بیگناه را در محلات بگیرند.
طالبان بدخشان امیر کم مدتی که بودند با آزار اذیت مردم پرداختند. 3 نفر از وطندارایی که دیقان بودند و ازم یادن از کوه امیار گیر کردند و امروی مرکب با زیار آزار اذیت کردند، امیار تهدید کردند. خواست مردم امیست که هر جایی که در قریاجات مردم گشت و گذار نکنند، مردم را به جای آزار اذیت نکنند، دیگردم جایی که مربوط دولت را برآوردم را باشند.
مسئولین طالبان در پنجشیر میگویند این اظهارات مردم را نمیپذیرند. آنان میگویند که بر برقراری امنیت و عرضه خدمات اساسی به مردم در محل متعهدند. شاملنگ روح الله معاون والی پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این کاملا حقیقت نداره، ما اوج ولسوال داریم، باید با واش شکایت میکردن. هر حادثی که میشه احیانا دگوش ما را در جیران میگذارن. درست پیش یکان گپای بود آن دیوالا رفتن اونجا را مسئولیتش به دوش خود گرفتن. ای کسی که گفته ای کدام اسناد یا دلیل نیست او شاید یک تبلیغات دشمن باشه. من ایره کاملا رد میکنم.
پس از شدت جنگ و خشونت های 3 هفته پیش در ولایت پنجشیر، صدها خانواده بیشتر از ساعات مرکزی منازلشان را ترک کرده و به جاهای بیرون از این ولایت متواری شدند. مسدود بودن راه، قحطی مواد خوراکی و صحی، قطع برق، قطع اینترنت و غیر فعال بودن شبکه های مخابراتی در پنجشیر از مشکلات جدی شمرده می شد. اما اکنون برخی از مردم محل میگویند مشکل مسدود بودن راه‌ها، نبود برق و قطع شدن برخی از شبکه‌های مخابراتی در این ولایت رفع شده است. خانواده‌های بیجا شده در انتظار به سر می‌برند تا با بهتر شدن وضعیت در این ولایت دوباره به منازلشان برگردند. اینکه چه وقت نمی‌دانند.
از پیام‌های شما
مرونا نوری از شهر غزنی. مشکل ما به شهر غزنی نمی بود که اموال ما که از طریق پاکستان میاید، طالبان مسئول کار بلند ساخته است، چند سال چند مسئول میشه، تجار مجبور است که مسئول سر اموال پرده در آن قیمتی دریافت میشه، طالبان خود داد میزنند ما مسئول گمرکات کم میکنیم، ولی حال برعکس شده تقریبا 3 چند 4 چند مسئول میگیره. ما نمیفهمم که مشکلات خود کتکی در جیان بانیم. از شما خواستم آمیست که به گوش مسئولین طالب برسون که چرا مسئول بلند شده. وقتی که مسئول بلند شد توان جنس هم در بازار قیمت شده میره و مشکلات مردم هم زیاد است، اقتصاد مردم هم خراب است، دکانداران مجبور است یا تجار که مسئولی که طالب ها میگیره او رسر مال پرده. هر مالی که از پاکستان وقت نیامده که حالا 3 چند 4 چند مسئول بلند شده. تشکر، خدا.
اما نرخ نوا قیمت از ما مردم های معلول و بیچاره ما قیمت کجا کنیم؟
انجاز خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یه عربی چی حال است؟
در رابطه به معاشات معلولین صحبت میکنم که آیا مقامات طالبان معاشات معلولین را برای آنها پرداخت میکنند یا خیر؟ اگر معاشاتشان را میدهند چی وقت؟ 1 ماه بعد یا 2 ماه بعد تا آنها مطمئن شوند و برایشان اطمینان پیدا شود که معاشاتشان پرداخته میشه. به خاطر که همه مردم در افغانستان مشکلات اقتصادی دارن، خصوصا معلولین مشکلات دارن. از شما خواهش مندم که در هنگامی که همراه اونها مصاحبه میکنین از اونها بپرسین که امی معاشات معلولین برایشان چه وقت داده میشه. خیلی زیاد تشکر از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، پیام های شما را نشر کردیم، خدا کنه که به گوش مسئولان رسیده باشه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتهوار بحث میزگرد رادیو آزادی داریم و در آن تنش میان کابل و دوشنبه را بررسی میکنیم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
طالبان میگویند که نیروهای قطعه ویژه آنها عملیات را بر ضد گروه داعش در حوزه هفتم کابل دیشب انجام دادند. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در توییتر خود امروز گفت که در این عملیات مرکز اعضای داعش به گونه کامل تخریب شده و به گفته وی تمام داعشی های موجود در آن کشته شدند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که برخورد طالبان هنوز بسیار ترغیب کننده نیست. جوزف بورل این مطلب را در نشست خبری در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، دیروز گفت. پیش از این بورل در مطلب در وبلاگش گفته بود که وضعیت در افغانستان روبه و خامت است. سازمان صحی جهان هشدار داده که وضعیت خدمات صحی در افغانستان روبه و خامت نهاده. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه در توییترش گفت که دسترسی به خدمات صحی در افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته. در اعلامیه گفته شده که برخی بیماری ها از جمله سرخکان و اسهال در افغانستان افزایش چشمگیر یافته. پارلمان ژاپن فومیو کیشیدا را به عنوان صدر اعظم جدید آن کشور امروز تایید کرد. کیشیدا که هفته گذشته رهبری حزب لیبرال دموکرات را به عهده گرفت، با آسانی توانست کارهای پارلمان را به دست آورد، زیرا حزب حاکم و شریک ائتلافی این حزب در هر دو مجلس پارلمان از اکثریت برخوردارند. شبکه های ارتباطی در امتداد سرحد میان کوریای شمالی و کوریای جنوبی از سر گرفته شد. کوریای جنوبی امروز گزارش داد که تماس در سرحدات دو کشور که در آگست قطع شده بود امروز دوباره احیا شد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنوندگان عزیز، سلام و روز بخیر. به بحث این هفته خوش آمدید. بعد از تصرف پنجشیر از سوی طالبان، روابط کابل و دوشنبه تیره شد. تاجیکستان میگوید که در پنجشیر جنایات ضد بشری صورت گرفته، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. دوشنبه همچنین خواستار یک حکومت همشمول در افغانستان شده. آنسو مقامات طالبان تاجیکستان را به مداخله در امور افغانستان متهم کرده، گفتند هر عمل عکس العمل خواهد داشت. در تازه ترین مورد، صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت تلفنیشان در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کردند. طالبان نیروهای خاص خود را به تخار و قندوز فرستاده و از تشکیل کندک های فدایی در بدخشان گزارش شده است. از سوی دیگر، نیروهای تاجیکستان چندین مانور در نزدیکی سرحدات افغانستان انجام دادند. سوال ما ایست که چه عواملی در عقب تنش میان کابل و دوشنبه قرار دارد؟ پناه گرفتن تعداد از اراکین دولت سابق افغانستان در تاجیکستان یا وجود جنگجویان تاجیکی در بدخشان و نگرانی دوشنبه از به قدرت رسیدن طالبان اسلامگرا در افغانستان، یا اینکه دوشنبه میخواهد از انزوایی که حکومت طالبان در آن قرار گرفته برای تبارز محلی استفاده کند. آیا رئیس جمهور امام علی رحمان بدون مشوره مسکو میتواند که چنین اظهارات تند و تیز در حق طالبان داشته باشد؟ چرا روسیه علی‌الفور موقف ثالث بالخیر را گرفته، خواهان خویشتنداری و حل مشکلات به طوری که قابل پذیرش طرفین باشد شده است. چه نزاعی است که امکان دارد طرفین در آن به یک حل وسط برسند؟ آیا مسکو می‌خواهد سیناریوی جنگ ارمنستان و آذربایجان تکرار شود و در نتیجه نفوذ خود در منطقه را قوی‌تر کند؟ نقش آمریکا و غرب در این میان چیست و چی خواهد بود؟ مهمانان ما در برنامه هستند سلیم جان ایوب زاد، همکار بخش تاجیکی که به استودیو تشریف آوردند و در کنار ما هستند، یحیی چاووش، کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو، و دکتر صلاح الدین سعیدی، حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن. سوال اول ما از همکار میپرسم آقای ایوب زاد، به نظر شما چه عوامل عقب تنش میان کابل و دوشنبه قرار داره؟
باید گفت که چند عامل اینجا حضور دارند، موجودند. قبل از همه اینکه اولش اینکه برای حکومت تاجیکستان یه حادثه غیر منتظره بود، همچنین برای بسیاری از کشورهای منطقه، بناهن تا اتخاذ یک موضع گیری دقیق و یا با توازن فرصت زیاد میخواست. از این خاطر برخی از کشورها
خیلی برگشت طالبان به قدرت برای کشورهای منطقه غیر منتظره بود.
بله، کاملا غیر منتظره بود. فکر نداشتن که اینقدر بزودی اینقدر به این شکل این چیز صورت میگیره.
فکر میکردن که یک تقسیم قدرت چیزی بیاید.
فکر میکردن که یک حکومت آمیخته، یک حکومت که بخشش از ماموریت جناب اشرف غنی و بخش دیگر از طالبان و نیروهای دیگر، یعنی یک گزارش آرام و آسوده و با توازن صورت میگیرد. اما این گونه نشد. بناهن موضع گیری ها خیلی زود بود، در یک فرصتی خیلی کم بود روشن میکرد که مرزشون دست و پاچه شدن یک مقدار. اما برای تاجیکستان خیلی مهم بود که اطلاعات در آن باره که در صفوف طالبان مخالفان تونگرا، گروه هایی که در تاجیکستان ممنوع هستند، مثل جماعت انصارالله، مثل حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی و غیره، اینها و خبرهای آن که طالبا بعد از گرفتن کابل در 15 آگوست این نیروها در مرز مستقر شدند، حتی قبل از این حادثه
در بدخشان بودند.
در بدخشان بودند و مدیریت 5 اولسوالی این منطقه به دست جماعت انصارالله، این خبرها بود و از شم منبع تصدیق میشد. این هم تاجیکستان نگران میکرد. و
شمار دقیق از این جنگجویان تاجیکی گفته میشد؟ معلوم است که چقدر هستند در بدخشان؟
تقریبا تخمین زده میشد که نزدیک به 200 یا اطراف 200 نفر. مقامات امنیتی تاجیکستان مخصوصا از اون ویدیویی که در ماه می امسال پخش شد، در آن دیده می شد که همین گروه 24 سرباز دولت افغانستان را قتل می کند با اون بی‌رحمی بسیار خاص.
ماه می بود.
این سبب شد که یعنی که و در همون نوار اونا می گفتن که خب راهی ما به سوی تاجیکستان است. خب. استگاه بعدی ما تاجیکستان است. و این روزا رو به تاجیکستان، به سر تاجیکستان میاره. این چیزا که بود البته خیلی واهمه انگیز بودند و بناهن و این حادثه هایی که خیلی زود به وقوع پیوستند. بله. اما البته این را به نظر گیریم که تاریخاً اگر ما سالهای دوره قبلی حاکمیت طالبان را باید بیاریم، تاجیکستان پشتیبان اتحاد شمال بود. تاجیکستان در قلمرو خودش نمایندگان ائتلاف شمال جای داده بود و از آنها حمایت میکرد، به آنها کمک میکرد. این هم البته یک نقش دارد که یعنی که موضوع گیری تاجیکستان را معین کند و احتمالاً امروز هم تاجیکستان از این سران جبهه مقاومت ملی که گفته میشه در پنجشیر هست و بعضی از افرادش در تاجیکستان هستند، از جمله لطیف پدرام، عضو سابق پارلمان افغانستان، و شاید امرالله صالح، سابق نایب پرزیدنت یا که نایب پرزیدنت برکنار شده افغانستان، در تاجیکستان به سر میبرن. اینا هم تاثیر دارد. ولی اصلا مهمش این است که حکومت تاجیکستان هیچ گمان نمیرود که بدون هماهنگی با مسکو، با کرملین، که
همین سوال من میپرسیدم که چطور میشه. یک چیز دیگه که در ذهن من میای و ایست که طالبا به تکرار بارها گفتن که ما اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگه استفاده شود. دیگه ای که طالبان آل در موقفی نیستن که جبهه علیه کدام کشور دیگه باز کنن، خودشان تا بال به رسمیت شناخته نشده، با مشکلات هنگفت درگیر هستن. دکتر صاحب سعیدی را با خود از لندن در خط داریم. البته همکار تکنیکیم تلاش کردن که با یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو تماس برقرار کنن، اما گفتن که تماس برقرار نمیشه. باز هم کوشش میکنیم. دکتر صاحب صلاح الدین، خوش آمدین به برنامه. بله دکتر صاحب، صدای شما قطع وصل میشه. اگر لطف کنین موقعیت خود تغییر بدین شاید صدای شما بهتر شود برای ما. بله، همکار تکنیکیم تلاش خواهد کرد که بار دیگه امروشان تماس برقرار کنه از سر، شاید تماس اونا با ما بهتر شود. طوری که شما اشاره کردین روسیه در تاجیکستان حضور نظامی داره،
بله،
و تصمیمی که رئیس جمهور تاجیکستان اتخاذ میکنه و اظهاراتی که میته در مقابل کشور همسایه خود، خصوصا اظهارات تند و تیز، آیا فکر میکنن که بدون مشوره مسکو چنین موقف را
اتخاذ کنن؟ نه، من فکر نمیکنم.
چون یک معما به میان آمده، اون طرف مسکو روابط داره با طالبان هم.
بله، این پاسخ این معما در اونجاست که طبق معمول در مسکو همیشه دو مرکز قدرت در چنین حالت ها عمل میکنه، در حالت بحرانی
در روسیه در مسکو،
در روسیه در مسکو. یکی هست که حتی یک تحلیلگری روز گفته بود که سیاست خارجی ما نیمی بدنش سموکینگ دارد، فرق پوشیده است، نیمی بدن دیگرش لباس نظامی جنرالی. یعنی منظور چی؟ منظور این که وزارت دفاع روسیه که با این کشورها مثل که با تاجیکستان روابطی خیلی تنگاتنگ دارد و وزارت امور خارجی روسیه، اینا دو مرکز جدا هستند تا به اندازه زیاد، و بناهن و تاجیکستان هم عضو سازمان امنیت، پیمان امنیت دست جمعی است و در دیگر سازمان ها. و اگر توجه کرده باشد از شروع رویدادهای افغانستان گرفته تا امروز نظامی های روسیه در تاجیکستان، حتی امروز هم خبر دادن که یک رزمایش گسترده در کوهستان تاجیکستان برگزار کردن با هدف از بین بردن گروه های احتمالی که با هر راه وارد قلمرو تاجیکستان شدند. خب و روسیه در تاجیکستان کلانترین پایگاهی خودش را در خشکی، یعنی که اگر بحر اقیانوس به حساب نگیریم در خشکی، می کلانترین پایگاه روسیه در جهان در تاجیکستان است. این پایگاه 201
خبر نداشتیم که قدر کلان است.
بله بله.
ما فکر میکنیم در سوریه باشه.
نه، از لحاظ شماره تعداد اساکیر و تجهیزات اینا بزرگترین، خود روسا را میگن که بزرگترین پایگاه ما در خشکی است. خب و بنا
امی پایگاه از مرز افغانستان چقدر دور است؟
این پایگاه از مرز افغانستان اگر بستگی داره، اگر مرکزش میتوند شاید تقریبا 400 کیلومتر دور باشد، اما جزو تام های دارد که خیلی مثلا در منطقه کولاب هستند، در
سرحد هستند،
زیاد در سرحد هم نزدیک شد، از سرحد شاید تقریبا 100 کیلومتر باشند یا کمتر از 100 کیلومتر. و همینطور از یک سو خود روسیه هم مثلا حربی روسیه آماده به این هستن که باید وضع مرز تحکیم یابد، اگر کمتری حرکت شد باید با تمام نیروی حربی به این گونه حرکات
پاسخ
گفته شود. از این سو وزارت کار خارجی مثلا میرد ضیافت حکومت طالبان و سفیرش یا نماینده فرستاده خاصی
حکومت
روسیه زمیر کابل و سفیرش دیمیتری ژیرنوف، همیشه میگن که نه، طالب با طالبان باید تماس گرفت، با اینا باید همکاری کرد و غیره و کذا. یعنی این دو لاین، این دو خطی که از مسکو می بیاید تاثیرش به تاجیکستان هم هست. و اگر در تاجیکستان مرکز نیروی باشن که گویان که خب ما باید به هر حال فکر کنیم که چی بکنیم، قوی تر از اینا مرکز نظامی است که میگن که نه. و برای حربیان جنگ این بهترین چیه، این مثل این چی میگه، مثل ماهی در آب است. و ما در جنگ تاجیکستان، در جنگ داخلی تاجیکستان دیده بودیم که سیاست مداره روسیه خواستار صلح در تاجیکستان بودن، حربیای روسیه خواستار جنگ در تاجیکستان بودن. اینطوری حالت پیش اومده که از این جاست که مثلا وقتی که پرزیدنت تاجیکستان جناب رحمان یک چیزی میگوید، باید فکر کرد که از در پشت صحبتی او آیا حربیان قرار دارن یا اینکه سیاستمداران یا طرح‌ریزان و کارگزاران سیاست خارجی روسیه. از این خاطر شاید همین دوگانگی سیاست روسیه در قبال منطقه یکی از سبب های این حالت شده است. اما بازم چرا که پیش گفتیم تاریخچه برخورد تاجیکستان با طالبان، یعنی سال 1996 تا 2001 وقت حکومت اول طالبان در سر کار بود، تاجیکستان مخالف طالبان بود و امروز هم در همین پوزیشن، در همین موضع، در همین موضع گیری قرار دارد.
تشکر بسیار زیاد. همکار تکنیکی میگه که دکتر صاحب سعیدی با ما وصل هستند. دکتر صاحب، پیش از اینکه فرمایشات و صحبت های شما را داشته باشیم، یکی از کلیپ های سخنرانی های اخیر رئیس جمهور تاجیکستان را میشنویم و بعد از او صحبت خود ادامه میدیم.
گروه های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع نااستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستاده‌اند. ما شاهدی از محبس‌ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی گردیدیم. یعنی جای دیگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در راه دیگر باره بلانه تروریسم بین‌المللی تبدیل یافتن قرار دارد.
دکتر صاحب، سخنرانی اخیر رئیس جمهور تاجیکستان آقای امام علی رحمان شنیدیم. نظر شما چیست که نگرانی رئیس جمهور تاجیکستان چقدر محل داره؟
تشکر. تشویش های همسایه های ما و از جمله تاجیکستان کاملا برجا و قابل قابل پیش بینی بوده. اما ما گمان میکنم که جناب رئیس جمهور تاجیکستان و جانب طالبان در بخش از موارد افراط و تفرید دارند. ای که در افغانستان چنا و حکومت بیایا و بچنا و تشکیل شوه، یکی ارزش های عام جامعه جهانی است که تمام کشورها اظهار نظر کرده میتانه. اما راه حل را که جناب رئیس جمهور تاجیکستان مطرح میکنه، راه حل خطا هست که او را بر بنیاد قومی و سمتی بسازن. این کار خود مردم افغانستان است که در راستا بر انتخابات آزاد و شفاف و سراسری انتخاب بکنن که چی ارزش ها، چی سازمان و چی حکم. مسئله دیگری را که خدمت شما عرض کردم اویست که آیا این گروه های تروریستی که با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان تشویش ایجاد میکنن و خطر ایجاد میکنن، آیا با موافقه طالبا عملیات خواهد کردن و یا بدون موافقه طالبا عملیات خواهد کردن؟ آیا با رضایت و هماهنگی با طالبا چنین کار خواهد کردن و یا بدون؟ از به این خاطر آن تهدیدی را که روسیه کرده بود که اگر علیه به اصطلاح متحدین ما کدام اجراءات صورت بگیره تروریستی، ما با شدیدترین به اصطلاح عملیات متقابل در مقابل جواب خواهد گفتیم که سرگیری چند ماه قبل این مسئله یاد کرده بود. این تشویش ها، این نمایی ها، این تفاهمات درست است، بجاست و برحق است. اما این که شوا که گویا تحت هدایت رئیس جمهور تاجیکستان و یا کسی دیگر جانب افغانی چنین آشنان بکنم و فکر میکنم که زیاده رویست.
تشکر از شما. یک کلیپ صدای دیگه رئیس جمهور تاجیکستان رو میشنویم و بعد از نظر شما رو میخواییم.
شدت روزافزون مبارزه های قومی و گروه های اتنیکی در افغانستان عامل دیگری بیشتر ناامن گردیدن وضع سیاسی و امنیتی در کشور همسایه ما می باشد. با در نظر داشت این حالت، راه اندازی مکالمه فراگیر با اشتراک نمایندگان همه کشورهای جامعه افغانستان از شرطهای اساسی برقراری صلح و ثبات پایدار در آن کشور دانسته می شود. در این راستا برابر دیگر قوهای این کشور، تاجیکان افغانستان نیست که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می دهند، حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند.
سیدی صاحب، آیا از نظر شما چنین اظهارات مداخله در امور داخلی کشور دیگر تلقی می شوند؟
به صورت یقین تلقی میشه و نسخه جناب رحمانوف که دولتداری به اساس قوم تقسیم شوه، این فهم خطا است از مسئله، نه به او انترناسیونالیزم کارگریه که گذشته های جناب رحمانوف معتقد بود برابر است، نه به اساس اسلامی و نه به اصول مدرن و دموکراتیک. یک تبع یک رایه و حضور آقای فدرام که به خاطر تجزیه افغانستان کار کرده، مسئله قومی را در افغانستان به دامن زده، سبب ضعف و برهم ریختن مقاومت میشه تا سبب قوتش. به این خاطر مقاومت زمان قوی خاطر افکار داشته باشه. متاسفانه ایشان براه روان هستند که
سیدی صاحب صدای شما قطع وصل میشه. دکتر صاحب صدای شما قطع.
افغانستان کمک بکنن ضرر میرسن.
تشکر. آله درسته شد. همکار عزیز آقای ایوبزاد، چنین اظهارات آقای رئیس جمهور تاجیکستان از چی نشأت میگیره؟ تقسیم بندی قومی و فیصدی گذاشتن؟
بله، در تاجیکستان این اندیشه رایج است و این اندیشه زیاد صدا می‌دهد که چی در دوره قبلی حاکمیت طالبان و چه حالا حقوق تاجیکان افغانستان پایمال می‌شود و این در این باره زیاد صحبت می‌شود و
در تاجیکستان دوجه.
در تاجیکستان بله. و قبل از این به صحبت های آقای دکتر یک پاسخ بدیم در قسمت اولشان که مثلا نگرانی ها از گروه های تروریستی چی هست، نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر منطقه مثل ازبکستان و قرغزستان و قزاقستان، اینها از حمله های احتمالی تروریستی و روسیه حتما نگرانند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از سال 1996 تا 2001 اگر بگیریم، چندین گروه از قلمرو افغانستان وارد شدن به تاجیکستان، رفتن به قرغزستان، حمله کردن به ازبکستان. ما شاهد بودیم و کاوریج داشتیم و گزارش میدادیم در این باره ها. مثلا نفرای گروه جمعه نمنگانی بودند، طاهر یلداش بودند، حرکت اسلامی ازبکستان بود که چندین نفر از مرزبانای تاجیکستان قتل کردن و رفتن به قرغزستان و از اینجا تلاش کردن، دعوت کردن برایشان کوریدور باز شود، دالان باز شود به ازبکستان. این حالت هست و همچنین چند حمله های دیگر. یعنی اگر ما روی فکت نگاه کنیم، نگرانی این کشورها از احتمال دوباره تکرار شدن اینو، خدا کند که نشود، خدا کند که طالبان این گونه کنترل و این گونه تسلط بر کشور داشته باشن که نگذارن که این کار صورت گیرد. اما وقتی که دیده می شود که مثلا حالتی است که چنین کنترل در همه جان نیست، احتمال دارد، اون وقت مهم نمی شود که آیا طالبان می خواستن که این گروه ها وارد شن این کار را بکنن یا مهم
تشکر.
یا که راضی نبودن.
تشکر. اما ما می بینیم مثلا ازبکستان،
وضاحت بتم در توضیح خوب درود ویست که این تشویش ها کاملا بجاست، اما راه حلی که آقای رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد میکنه راه حل خطاست، راه حل قومی، راه حل حکومت قرن 21 نیست، راه حل مشکل مردم افغانستان نیست. تفرقه های قومی و فسادی ها دادن راه خطای رسیدن به حل این مشکل است. این چیزی است که مدر ما تاکید دارم اگر کشورهای همسایه و جهان در رابطه به حل مسائل افغانستان کمک میکنه، ایواز جدایی طلبها و ایواز کسانی که گویا فدرالی و آقای فدرام، اینها چهره‌های خوشنام و نیکنام نیستن که مشکل افغانستان حل کرده بتانن و مشکل تروریسم حل کرده بتانن، بلکه اینها سبب تقویت افکار شده میتانن و آنهایی که در مقاومت به رهبری فدرام و امثال از افراد بیاین، کل مردم افغانستان علیه از اینها.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب چون دقایق محدودی داریم، امی چند سوالم زود میخوایم که تحت پوشش قرار بدیم. سوال ما ایست که از آقای ایوبزاد، چرا روسیه علی‌الفور موقف ثالث بالخیر گرفته و خواهان خیشتنداری و حل مشکلات به طوری که قابل پذیرش طرفین باشد شده؟ اگه کوتاه جواب بدین.
من فکر میکنم که
انتقال کدام چیزی نیست، یعنی کدام درگیری رخ نداده.
نه کدام درگیری رخ نداده. تو من فکر میکنم مبخیگیری روسیه از اون لحاظ است که یعنی پیشگیری کردن از احتمال به هم خوردن وضع در مرزهای تاجیکستان و یا که ازبکستان و حتی ترکمنستان است. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه با قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان مرزی که با اون گونه واقعی مرز باشد ندارد و روائه در این قلم را بدون ویزا، بدون چی هست. از این خاطر اونا حراس دارن و جناب پوتین هم اعلام داشته و گفته بود که اگر این کدام گروه وارد شود از افغانستان و یکی از این کشور آسیای مرکزی، میدونه خیلی آزاد را حتی خودی مسکو تا خودی مناطق مرکزی روسیه بیاید.
آیا سوال دیگه می است که آیا مسکو میخواهد سیناریوی جنگ ارمنستان و آذربایجان تکرار شود و در نتیجه نفوذ خود در منطقه قوی تر بسازد؟ اگر چه نفوذ قوی داره،
نفوذ قوی دارد و رویدادهای افغانستان این نفوذ بازم قوی تر کردن، بخاطر اینکه تعداد نیروهایش رو روز به روز بیشتر میکند و حالا ازبکستان رو که عضو ائتلاف نظامی با روسیه نیست، یعنی همین سازمان پیمان امنیت دست جمعی، تلاش دارد ازبکستان رو عضو این بکند، عضو این سازمان بکند که این سازمان زیر چتر روسیه است و کامل یک سازمان مثلا در زیر کنترل و نظارت روسیه است. اما تو کجا این کار به ناآرامی وضع میکشد یا نه، گفتن دشوار است، به خاطر اینکه پیشگویی کردن دشوار است. اما همیشه در هر کجا که این مناقشه های درگیری های نظامی شده، روسیه از اونها استفاده کرده برای نفوذ خودش و هیچ کس گارانتی نمیدهد که اگر اون گروهی جنگ طلبان وزارت دفاع روسیه پیروز بیاید در این بس، البته میتونه هر سو کشونه داره.
تشکر دکتر صاحب سعیدی. امی سوال اخیری ماست، دقایق محدودی مانده. چرا روسیه علی‌الفور موقف ثالث بالخیر اختیار کرده و خواهان خیشتنداری شده؟ تا بالا کدام درگیری؟
خدمت عرض بکنم، نقل قول از دهن کابلوف است که روسها با کشورهای غربی در مناطق مختلف جهان در تقابل قرار دارن و قرار خواهند داشت در موارد زیاد، اما در رابطه با افغانستان میخواهند همکاری بکنن. ان تشویشی را که روسیه و کشورهای آسیای میانه در مقابله با تروریسم دارن مشترک است. اون تشویشی را که روسها در این داشتن که شاید از تروریست ها علیه روسها استفاده شوه و طالبان من حیث قند ضربه علیه روس استفاده شوه، تقریبا مشترک است. اما ما باور دارم که روسها در این منطقه قبل از اینکه به این تقابل برن آرامش میخواین و با وجودی که تاثیر روسها در این کشورهای آسیای میانه از ابتدای اتحاد شوروی تا حالی وجود داشت و داره، من فکر میکنم که اونها میخواین خود در امن نگاه داشته باشن و نگذارن حالت به میان بیاید که اونها به جنگ برن. جنگ تاجیکستان با طالبان و افغانستان جنگ روسهاست و این را نه طالبان به حق داده میتونن که چنین قوت هم ندارن و نه روسها این چیزی را میخواهند، چون این از فهمیم از مسئله.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. بحث این هفته ما در همینجا به پایان میرسد. از شما عزیزان تشکر میکنیم که شنونده ما بودین، همچنین از مهمانان عزیز خود، از همکارم سلیم جان ایوبزاد همکار بخش تاجیکی و همچنین دکتر صلاح الدین سعیدی حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن. کوشش کردیم که در برنامه یحیی چاووش کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو با خود داشته باشیم، اما رخ نشدن، ما با اونا وصل، تماس ما با اونا برقرار نشد. تا هفته دیگر و بحث دیگر، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشید.